أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چندی پیش کتاب دارالشفا از قلم این حقیر منتشر شد و در سطح وسیعی نسبتاً به لطف الهی در فضای مجازی منتشر گشت و عده‌ای از بزرگان و فضلا هم بذل عنایت کردن و کتاب رو مطالعه فرمودن. در خلال بازخوردهایی که نسبت به مطالعه کتاب به دست رسید، افراد متعددی از بزرگواران اهل علم و دیگران انتقادات رو نسبت به کتاب مطرح کردن که به نظر این حقیر که نگارنده کتاب هستم عموماً سوء تفاهمه. لذا در این چند دقیقه در صدد این هستم که توضیحات بیشتری درباره مدعایی که در کتاب مطرح شده تقدیم بشه تا جوانب بحث انشاءالله بهتر روشن بشه. انتقادات و سوالات گوناگونی مطرح شده که برخی از اینها حقیقتاً پاسخش در خود کتاب درج شده و اگر سروران منت می‌گذاشتن و کتاب یا نویسنده را قابل می‌دونستن که بیشتر در مطالب تأمل بفرمایند حل می‌شد. ولیکن به هر حال یا به خاطر خصوصیت نویسنده یا به خاطر زبان فارسی و روان کتاب که به حسب وظیفه در این شرایط باید به زبان فارسی و ساده منتشر می‌شد، به این جهات کتاب را شایسته تأمل و دقت ندونستن و لذا گاهی انتقاداتی کردن که هیچ تناسبی با محتوای کتاب نداشت. از جمله اینکه مثلا برخی نوشته بودن اگر که نویسنده بوی از فقه برده بود، اهمیت حفظ جان مردم رو کمتر از زیارت تلقی نمی‌کرد. با اینکه خب در کتاب به تفصیل توضیح داده شده که مسلماً حفظ جان مردم از یک زیارت عادی مهمتره، به شرط اینکه واقعاً خطر جانی وجود داشته باشه و موضوع هم صرفا یک زیارت رفتن باشه. با اینکه در محل بحث ما اون چیزی که در محل تضاهم قرار گرفته یک خطر کمتر از یک ده هزارم در خطر جانی است و در جانب دیگه مسئله تعظیم شعائر و اهمیت حرم‌های مطهر در کنار حالا فوایدی که برای زیارت وجود داره. خب مثلا اینجور اشکالات کاملا نشون دهنده این است که این عزیزی که اینطور تعبیر میکنن و اشکال میکنن حتی مقدمه کتاب رو هم حوصله نکردن بخونن یا خلاصش لایق ندونستن. بزرگوار دیگری گفته بودن این کتاب نوشته شده مثلا برای اینکه اصل بسته شدن حرم‌ها رو در شرایط فعلی زیر سوال ببره و انکار بکنه. با اینکه در خود کتاب تصریح شده که این کتاب یک قضاوت حاکمیتی در شرایط فعلی نداره و این کار متوقف است بر تشکیل کارگروه های مرکب از فقها و متخصصان رشته های مختلف تا در اونجا بررسی بشه. البته بنده یک قضاوت بیرونی خودم دارم، ولیکن این کتاب در مورد انکار بسته شدن های حرم ها نیست، بلکه موضوع اصلی این کتاب بررسی روش صحیح درباره قضاوت پیرامون مسئله بسته شدن حرم ها و محدودیت های اعمال شده در اماکن مذهبی است که میگه برای اینکه این قضاوت به شکل صحیح انجام بشه هم باید آمار و ارقام دقیق در دست باشه، نباید سرعت به خرج بدیم و عجله کنیم. دوم باید تحقیقات پزشکی کاملی انجام بشه. به تحقیقات موجود نمیشه اعتماد کرد. سوم باید ذریب اهمیت باز بودن مشاهد مشرفه از جهت فقهی سنجیده بشه. این دو مسئله در باب تضاهم توسط یک فقیه و کارشناس دینی اهم و مهم بشه و نتیجه گیری بشه و روشی که در فضای فعلی در جامعه ما طی شده و در بسیاری از مصاحبه ها و گفتگوهای فضلای حوزوی طرح شده این روش صحیح نیست. اما اگر نتیجه بعد از طی این روش صحیح نهایتاً چی میشه، این کتاب در صدد اثبات اون نتیجه نبوده، اما که در خود کتاب به خصوص در آغاز فصل بررسی تضاهم به صراحت این مطلب بیان شد. اگر اینجا میپردازم به توضیح اون قسمت‌های اصلی از کتاب که گویا پیچیدگی و ظرافتی داشته که عزیزان منتقد خیلی بهش توجه نکرد. اولین و مهمترین نقدی که نسبت به کتاب مطرح شده این بیان است که در کتاب آمده حرم‌های مطهر دارالشفاست و عدل بیمارستان‌ها، بلکه در درجه بالاتر از بیمارستان‌ها در شفا بخشی است، لذا در شرایط بیماری نباید حرم‌های مطهر را بست. اشکالی که معمولاً از سوی معترضین مطرح شده این است که اگر واقعاً حرم‌های مطهر در شفا بخشی عدل بیمارستان‌ها هستند، اولاً چرا تجربیات عینی نشون نمیده که افراد حرم برن و در حرم شفا بگیرن؟ مواردی که در حرم ها حضور پیدا میکنن و شفا میگیرن بسیار نادره. مثلا شاید در هر 1000 نفری که حرم میرن 1-2 نفر 3 نفر شفا بگیرن، اما از 1000 نفری که دکتر و بیمارستان میرن مثلا 500 نفرشون شفا میگیرن. پس معلوم میشه اینها عدل هم دیگه نیستن. ثانیا اگر واقعا حرم ها عدل بیمارستان هست، خب ما بیمارستان ها رو تعطیل کنیم، همین حرم ها فعال باشد و افراد برن حرم و زیارتگاه و در اونجا شفا بگیرن بیان دیگه. چه نیازی به این هستش که یک بیمارستانی باشد و یک نظام پزشکی مستقلی برای مراجعه کردن به اون مراکز جهت درمان گرفته؟ این اشکال و این توضیح در کلام تعداد زیادی از کسانی که کتاب رو خونده بودن یا به تعبیری با عجله خونده بودن مطرح شده و در گفتگوهایی هم بین برخی از فضلا روش تأکید شده. توضیح مسئله این است که ما وقتی صحبت از اثرگذاری عوامل ملکوتی و ماورای مادی در عالم دنیا میکنیم، منظور اثرگذاری در عرض اسباب ظاهری نیست، بلکه منظور اثرگذاری در طول اسباب ظاهری است. و لذا افرادی که چشمشون به این اسباب ظاهری هست معمولا از اثرگذاری این امور ملکوتی غافل میشن. کما که در نقد این کتاب حالا در همین راستا افرادی اینطور تعبیر میکردن که این کتاب انکار نظام اسباب مسببات است و نویسنده نفهمیده که اراده خدا بر این تعلق گرفته که کارها از مسیر اسباب مسببات پیش بره. با اینکه این کتاب اصلا انکار نظام اسباب و سببات نمی کنه، بلکه توضیح میده که سببیت اسباب ظاهری خودش در گروه حقایقیست ماورای این عالم ماده، و اون اسباب ماورایی در طول اسباب ظاهری معمولا و عموما کار میکنه. توضیح بیشتر مسئله در قالب چند تا مثال قابل طرحه. اگه اجازه بدیم بنده از مثال‌های مبتلا به و بسیار متعارف شروع بکنم. ما در دانشگاه‌های افسری در دنیا کسانی داریم که خب آداب و فنون جنگ رو می‌آموزند و محاسبات پیچیده‌ای در این باب دارند و بر اساس همین محاسبات تصمیم گیری می‌کنند که در جای عملیات نظامی انجام بشه یا نه. فرض کنیم یک جنرالی که در همین دانشگاه ها تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده و سابقه و تجربه زیادی هم در عرصه جنگ داره، بیاد بر اساس همون دانشی که داره بخواد عملیات هایی رو که در دفاع مقدس انجام شده ارزیابی کنه. طبیعتاً بر اساس روشی که آموخته وقتی به صحنه جنگ در دفاع مقدس نگاه میکنه، میگه ورود در همه این عملیات ها خطاست، چون میزان توان جبهه اسلام از جهت نیروی انسانی و تجهیزات تو پتانگ و تفنگ و چه و چه به مراتب کمتر است از جبهه کفر، و لذا عاقلانه نیستش که انسان وارد در این عملیات بشه و این عملیات حتما محکوم به شکست. این محاسبه متخصص و کارشناسی است که در دانشگاه افسری تحصیل کرده، و کسانی هم که خیلی به این دانش‌های مدرن دلبسته و وابسته هستند طبیعتاً اینجا که برسن حتما دم از ضرورت پیروی از متخصصین می‌زنن و میگن باید از این جنرال پیروی کنن. اما کتاب الله، قرآن کریم و روایات اهل بیت مصطفی علیه السلام یک تذکر راهبردی به ما میده و می‌فرماید که محاسبات این دانشمندان برای شما ارزش نداره، اعتبار نداره و تخصص اونها در حقیقت خالی از واقع نمایی است، چرا که فقط اسباب مادی رو مد نظر قرار دادن و اینها اینجا چیزهای دیگری هم هست که اگر اون فاکتورها و عوامل رو هم مد نظر قرار بدیم برام برمیگرده. چطور؟ قرآن کریم با صراحت میفرماید که شما اگر که وارد عرصه جنگ شدید، در فضای جنگ اگر که یک طرف اهل ایمان قرار داشتن و در طرف دیگه اهل کفر قرار داشتن، اهل ایمان اگر که واقعا قوت ایمانیشون همراهشون باشه، 20 نفر اونها در مقابل 200 نفر پیروز میشن، یعنی توان 20 نفر اونها از 200 نفر بیشتر است. ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا فانهم قوم لا یفقهون. اگر اون درجه ایمان رو نداشته باشن و یه مقداری ضعیف باشن، توانایی مقابله در برابر 10 برابر خودشون رو ندارن، اما در مقابل 2 برابر خودشون میتونن بایستن. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. اگر شما 100 نفر صابر داشته باشید، بر 200 نفر غلبه میکنن، و اگر 1000 نفر داشته باشید، 1000 نفری که از شما باشد، بر 2000 نفر به اذن الله غلبه میکنه. این آیه میگه یعنی معادلاتی که در صحنه جنگ حکم فرماست، اگر عاملی به اسم ایمان درش داخل بشه که به تبع ایمان صبر و اراده قوی خواهد آمد، نه فقط 100 برابر شما مساوی با 200 نفر است، بلکه 100 شما از 200 اونها بیشتر است و شما غلبه میکنید. به زبان امروزی معنیش این است که یعنی تجربیات دانشمندان علوم تجربی در این حوزه از اعتبار کافی برخوردار نیست، نه از این جهت که قرآن با تجربه و دانش تجربی مخالف است، بلکه از این جهت که اونها شرایط تجربه رو به شکل کامل مراعات نکردن، تجربیاتشون در محیطی بوده که طرفین دعوا هر دو اهل کفر بودن و نور ایمان درشون نبوده و تجربه‌ای که در بین اهل کفر است بین اهل ایمان قابل تطبیق نیست. در اینجا در حقیقت به زبان امروزی این آیات میخواد بگه ایمان تأثیری که در پیروزی در جنگ داره از تعداد نیروی انسانی و تجهیزات بیشتره، چون نیروی انسانی در این طرف 100 نفر است، در طرف مقابل 200 نفر. اگر تأثیر ایمان مساوی با نیروی انسانی بود، اون وقت این 100 اینور میشد 200، 200 در برابر 200 جنگ به تساوی میکشید. اما نیروی ایمان انقدر قوی است که کار 100 نفری رو که کمتر است به عهده میگیره، بار اضافه‌ای رو هم بر میداره و منجر به پیروزی میشه. خب وقتی که ما میگیم در جبهه های دفاع مقدس توسل و دعا و مناجات رزمنده های ما اثرش در پیروزی بیشتر بود از نیروی انسانی و توپ و تانک و تجهیزات، معنیش این نیستش که افرادی از راه برسن بگن خب اگر که این اثرش بیشتره پس فقط دعا بخونیم دیگه جنگ نریم، یعنی بچه ها در عملیات فقط بشنن دعا کمیلشون رو بخونن و سینه زنی و گریه، هیچ کس هم جبهه نره. ابدا این جمله به این معنا نیست. اگر میگیم دعا عدل تلاش نظامی است بلکه اثر گذارتر از اوست، یعنی در طول اون اثر میکنه. آیا صحیح هست که کسی بیاد اشکال کنه بگه اگه واقعا این دعای کمیل ها و این نماز شب ها و اون توسل به اهل بیت المصادق السلام در جبهه اثرش از نیروی انسانی بیشتر است، پس چرا هیچ وقت ندیدیم که وقتی بچه ها دارن دعای کمیل میخونن یا توسل کردن، همینطور نیروهای دشمن یکی یکی لط و پار بشن و کشته بشن؟ خیلی اتفاق نادر و معجزه آسایی بوده، به طور طبیعی با دعا کسی نمیمرده، ولی وقتی بچه‌ها وارد میدون می‌شدن و آرپیچی می‌زدن و تیر شلیک می‌کردن، دشمن کشته می‌شد. پس معلوم میشه که اصل کاری زدن تیره. این استدلال غلطه. اون گزاره‌ای که میگه نیروی ایمان و توسل و توکل عدل تجهیزات نظامی و بلکه برتر از اوست، میخواد بگه در واقع اون تجهیزات نظامی وقتی که اثر میکنه، اثرش به پشتوانه این نیروی ایمانه. یعنی اگر که اون توپ در جای خودش واقع میشه و دشمن رو منهدم میکنه، اگر این تیر به جای خودش اصابت میکنه، اگر نیروهای مسلمان و مؤمن کمینگاه خوبی پیدا میکنن، اگر نقشه خوبی برای عملیات به ذهنشون خطور میکنه و و و و ده ها اتفاق دیگه که در صحنه عملیات میفته، پشت صحنه اینها اون دعاهای نیمه شب است. گرچه اسباب در ظاهر سیر خودش رو باید طی بکنه. کسانی که دلباخته تمدن غربند، همه چیز رو در جنگ از همین نیروی انسانی و تجهیزات میبینن و اون عوامل مجرد توجه ندارن و احتمالاً هم تأکید زیادی میکنن بر پیروی از نظر کارشناسان و متخصصین. اما ما معتقدیم در تصمیم گیری در صحنه عملیات، متخصصین تحصیل کرده در دانشگاه های افسری الحادی توان مدیریت صحنه جنگ اسلامی رو ندارن. اونها میتونن فقط بیان معادلات نظامی رو توضیح بدن. در کنار اونها باید رجال دین و تربیت شدگان مکتب قرآن و عترت بیان و تأثیرگذاری عوامل ملکوتی و مجرد رو هم مطرح کنن تا از مجموع اینها بتونیم به دست بیاریم که چنین عملیاتی اثرگذار هست یا نیست. نمونه دوم برای همین مسئله در مباحث اقتصادی در طرح کاهش جمعیت بود. کسانی که متخصص اقتصاد بودن، میزان دارایی کشور رو ارزیابی میکنن، میزان مصرف هر فرد رو هم ارزیابی میکنن، با یک جمع و تفریق های پیچیده‌ای نتیجه میگیرن که این جامعه با این منابع طبیعی و معادن و امثال اینها مثلا برای 50 میلیون نفر جمعیت ظرفیت داره. میگن از نظر کارشناسی جمعیت بیش از 50 میلیون نفر با مشکل مواجه میشه، لذا باید تلاش بکنیم که جمعیت افزایش پیدا نکنه. همون تفکر مالتوسگرایان با قرائت‌های مختلفش. بر اساس همین تفکر الحادی هم آمدن طرح استعماری کاهش جمعیت رو در گیلان توسعه دادن، میلیون ها نفر رو عقیم کردن، سالهای سال جلوی افزایش نسل شیعه رو گرفتن و بهانه‌اش هم اعتماد متخصصان بود. قرآن کریم میگه این متخصصان دانششون در این حوزه اعتباری نداره. چرا؟ چون این دانش مبتنی بر یک تجربه ناقصه. تجربه‌ای که آمده نسبت بین منابع موجود طبیعی رو در یک فرایند عادی با میزان مصرف سنجیده، غافل از این که بسیاری از امور ملکوتی و مجرد در افزایش دارایی اقتصادی یک جامعه تأثیر گذارن. مثلا می فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم در یک جامعه تقوا پیشه بکنند، داشته های اقتصادی به شکل غیر مترقبه افزایش پیدا میکنه. واقعا به واسطه صدق و ایمان و نماز شب و گریه و زاری و ایثار و رسیدگی به فقرا و صله رحم و امثال اینها، درخت ها سرسبزتر میشن، باران به شکل معتدل میباره، زمین ها حاصل خیز میشن، محصول میدن. علاوه بر اونها در همین امور مادی ظاهری هم برکت اتفاق میفته. واقعا اینها اتفاق میفته و دانشمندانی که در تمدن مدرن به تحقیق در باب اقتصاد مشغول شدن اینها رو نمیفهمن. اصلا علم و دانششون در افقی نیست که بخواد به اینها اینجا برسه. لذا نمیشه با این القاب و عناوین که اینها متخصص هستند و کارشناس اقتصاد هستند و باید به خبره مراجعه کنیم به اینها مراجعه کرد. اینها اصلا خبرویتی در این عرصه ها ندارن. قرآن کریم میفرماید همون جوری که تقوا موجب افزایش دارایی اقتصادی است، یکی از اموری که دارایی اقتصادی یک مملکت را افزایش می‌دهد، تعداد نفوسی است که در اون کشور به دنیا میان. یعنی هر یک نفسی که در یک جامعه متولد میشه، به مقدار خودش در معادلات اقتصادی اون جامعه اثرگذاره. این جمله معنیش نیستش که یعنی هر کس که متولد میشه خدا حتما روزی او را میرساند، که بعضی‌ها به اشتباه اینجور تفسیر کردند و بعدم به اشتباه نقد کردن که اگر اینجوره پس چرا سالانه فلان مقدار انسان در اثر گشنگی میمیرن. نه، هیچ وقت نفرموده هر کسی که به دنیا بیاد ما حتما او رو بهش رزق و روزی میدیم و کاری میکنیم که سالم با آرامش بزرگ بشه و به سنین کمال و رشد برسه. خدای همچین ضمانتی نکرده، اما ضمانت کرده که هر مملکتی به مقداری که دارایی اقتصادی و رشد اقتصادی داره، تولد نفوس انسانی در او یا قدر متعقنش تولد نفوس انسانی مسلمان در او موجب افزایش دارایی اقتصادیشه. لذا اگر یک جامعه‌ای به خاطر تنبلی و کوتاهی، به خاطر نایستادن در مقابل ظلم و ستم، به خاطر نرفتن به دنبال علم و دانش، یا به خاطر گناهانی که گذشتگانی در اون جامعه انجام دادن، فعلا در فقر شدید به سر میبره، با وجود همه این مشکلاتی که داره، افزایش جمعیت مسلمانان در اون جامعه وضع اقتصادی رو خرابتر نمیکنه. گرچه ممکن است به هر حال این جامعه چه کم باشد، افرادش چه زیاد، بهره مادی و دنیویش در یه حد خاصی باشه، ولی زیادی جمعیت هیچ وقت سبب نمیشه که مصرف بالا بره و داشته های اقتصادی افزایش پیدا نکنه. این خیلی نکته پیچیده و دقیقی است. کسانی که به این وعده های ملکوتی اطمینان ندارن از طرحهای مالتوس‌گران دفاع کردن، اما کسانی که رابطه ملک و ملکوت رو به خوبی میشناختن تأکید کردن که افزایش جمعیت هیچ وقت مشکل اقتصادی ایجاد نمیکنه، بلکه تقوا یا فرزندآوری یا ازدواج یا دعای نیمه شب و امثال اینها خودشون در رشد اقتصاد اثرگذارن، بلکه گاهی مواقع تأثیرشون در رشد اقتصاد از فعالیت اقتصادی بیشتره. مثل اینکه در روایت داریم اگر کسی بین الطولین به دعا مشغول باشه، بهره اقتصادی او بیشتر است از این که بخواد بین الطولین رو به تجارت مثلا بپردازه. حالا کسانی که با این مفهوم آشنا نیستن ممکنه بیان اعتراض کنن، بگن اگر واقعا دعای بین الطولین اثرش بیشتر از ضرب فعل ارز هست، پس چرا ما هیچ وقت ندیدیم کسی بین الطولین دعا بکنه و بعد از آسمون سرش پول بریزه؟ اما کسانی که بین الطولین میرن دنبال ضرب فعل ارز و تجارت و کسب و کار، در اثر این تجارت و کسب و کار پولدار میشن. جوابش این است که اگر که در روایت گفته می شود ذکر الله بعد طلوع الفجر ابلغ فی طلب رزق من از ضرب فی الارض، معنیش این نیستش که با ذکر الله بعد طلوع الفجر از آسمون پول می باره. یعنی این ذکر الله سبب میشه که همین اسباب ظاهری که در طول روز میخوان منجر به درآمد بشن بهتر کار بکنن، و البته احیانا هم ممکنه استثناءن موجب بشه بدون مناسبت پول به انسان برسه. اعجاز الهی رو نمیخوام انکار کنیم، اما اینجور روایات میخواد بگه شمایی که بین طول و عین به ذکر خدا مشغول میشید، طول روز که میخوای کار بکنی از همون 10 ساعت کار طول روزت بیش از مقدار پول در میاری که دیگری اون 10 ساعت رو کار کرده، 2 ساعت بین طول و عین رو هم کار کرده، یعنی 12 ساعت زحمت کشیده. یعنی این ذکره اون 10 ساعته رو به گونه‌ای قرار میده که بیش از 12 ساعت دیگران اثر میکنه. این هم یک نمونه. نمونه سوم در عرصه بین الملل همین قضیه برجام بود. در قضیه برجام هم عده‌ای که اسمشون متخصص روابط بین الملل بود ادعا داشتن که ما کارهای تخصصی کردیم، کارشناس هستیم، تحقیقاتمون ما رو به اینجا رسونده که برای اصلاح وضعیت ایران باید بیایم معاهدات رو با کفار امضا کنیم، در مقابل اونها کرنش کنیم و چه و چه و چه، و بدون این مشکلات حل نمیشه، و اینها رو مبتنی بر کار تخصصی میدونستن. در رسانه ها هم مخالفان با برجام رو عده افراد دور از تخصص و تحقیق و چه میشموردن. اما کسانی که دلشون به نور معارف قرآن و عطرت روشنه میگفتن لن ترضا انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، میگفتن که معاهده با کفاری که پیمان شکن هستن اعتبار نداره، میگفتن که شما تجربیاتتون تجربیات کامل نیست، اون درس هایی که رفتید در عرصه روابط بین الملل خوندین اونها مربوط به روابط بین خود کفاره، رابطه بین مسلمان و کافر یک اصول دیگری برش حاکم است. اولا که البته گوشه از این رو در تاریخ روابط ایران و انگلیس، روابط ایران و آمریکا و دیگر دول استکباری هم میشه به تجربه اینی هم رصد کرد و دید. دومی که میگید هیچ راه حل دیگری برای مسائل داخلی وجود نداره، این هم مبتنی بر همون دانش های ناقص تجربی تونه و الا خداوند متعال ضمانت کرده اگر شما در مقابل کفر ایستادید و مقاومت کردید مشکلات شما حل میشه. و این مقاومت و این توکل برای حل مشکلات اثرش از اون معاهده ننگین برجام بیشتر. خب حالا کسی از راه برسه بگه که شما چند تا توکل بکن مشکلات حل بشه ما ببینیم، آیا این حرف منطقیه؟ میگیم نه، ما که میگیم توکل مشکلات رو حل میکنه، یعنی توکله سبب میشه که اون کار و تلاشی که میکنی اثر بخشتر باشه، چون خداوند متعال بالاخره از مجرای اسباب عادت عالم رو قرار داده و به تعبیر دقیق‌تر حکمتش اقتضا می‌کنه مجرای اسباب کار انجام بشه. ولیکن سبب سازی خداوند در این اسباب به این است که انسان اون توکل را در عقبه و پشت صحنه او داشته باشه. اگر این نکته رو بفهمیم، مدعای کتاب دارالشفا هم فهمیده میشه، مدعایی که برخی با اینکه اهل فضل و دانشی هم بودن گفتن این مدعای عوامانه و بسیار غلطه. نه اینجور نیست، در باب شفا هم دقیقا همین مسئله حاکمه. سببیت اسباب ظاهری برای شفا بخشی مثل درمان و مراجعه به اطباء در جای خودش محفوظه، اما نکته مهم اینه که اون چیزی که در اینجا اثر میکنه و سبب میشه این اسباب بهتر کار بکنن، اون ارتباطاتی است که انسان با عالم ملکوت داره و اون ارتباطاتی که با عالم ملکوت هست تأثیر گذاریش از این اسباب ظاهری بیشتر است. یعنی اگر که بخوایم ذریب اهمیتش رو مشخص بکنیم، ذریب اهمیتش از این اسباب قوی تره. یعنی چی؟ روش آماریش چیه؟ روش آماریش این نیست که بگیم توی حرم چند تا آدم میرن داخل حرم میان شفا میگیرن، مثلا فرض کنید از هر 1000 تا 2 تا، توی مراسم از هر 1000 تا 500 تا، پس این ادعا غلط است. نه، این قضاوت خیلی قضاوت سست و ضعیفی است. روش آماری اینه که شما یک بار نظام توسل، توجه به خداوند متعال و رفتن در خانه اهل بیت امام صلوات و سلام رو از جامعه حذف کنید، آمار بگیرید که نظام پزشکی جمهوری اسلامی چه مقدار خروجی درمانی داره. مثلا به حسب فرض میبینید آمار از هر 1000 نفر 400 نفر. بعد بیایید در کنار همین نظام پزشکی موجود که باید هم باشه و مطلقا هم در اون کتاب نسبت بهش انکاری صورت نگرفته و تأکید هم شده که باید حتما دنبال بشه، فاکتورهایی مثل رفتن به حرمهای مطهر، زیارت کردن، دعا کردن، صدقه دادن و امثال اینها رو بیفزایید. اون وقت آمار بگیرید افرادی که شفا میگیرن چند درصد هستن. میبینیم از هر 1000 نفری که قبلا 400 نفر شفا میگرفتن، حالا در این شرایط موجود به جای 400 نفر 800 و بلکه بیش از 800 نفر شفا میگیرن. به هر حال سیر اسباب ظاهری باید طی بشه، در این مسئله شکی نیست. ولی وقتی در روایات ما میفرماید اونها تأثیر گذاریشون وسیع تر و گسترده تر است از این اسباب ظاهری، معنیش این هستش که بعد از انجام همین اسباب ظاهری اون امور کار خودش رو رقم میزنه و از مجرای اون اسباب ظاهری اثر میکنه. جامعه ای که از ایمان و توحید خالی هست، رفتن به بیمارستان ها درش یک ذریبی از شفا دارد. جامعه ای که همراه با ایمان و توحید هست درصد شفا بخشش بیشتره، البته با ملاحظه کمیت و کیفیت. یعنی شفایی که میده شفای جسم و روح هست، شفای برایندی است که در کتاب توضیحش آمده. علاوه بر این که شفایی که میده شفای برایندی هست، از نظر کمی و آماری هم تاثیرگذاریش بیشتره. یعنی وقتی حرم‌های مطهر باز است، وقتی که مردم ما و اطبای ما به زیارت میرن یا نیمه شبها در خونه خدا میرن و در خانه خدا عشق میریزن، اون واکسنی که قرار است کشف شود خیلی زودتر کشف میشه، اون تجهیزاتی که قرار است از کشورهای خارجی وارد بشه و تهیه بشه راحت‌تر تهیه میشه. اون امکاناتی که در بیمارستان‌ها هست به شکل بهتری صرف میشه. افرادی که بیمار هستن بیماریشون زودتر شناخته میشه. و بر ده ها عامل دیگه‌ای که همشون به حساب ظاهر عوامل ظاهری است، اما میبینید در جوامعی که از این عوامل ملکوتی خبری نیست، اینها اثر نمی‌کنه و در نظام پزشکی ما اثر می‌کنه. البته این محاسبات بسیار پیچیده است، اما در همین زمان خودمون هم می‌بینیم نظام پزشکی ما و امکانات ما از کشورهای به ظاهر پیشرفته اروپایی و آمریکایی به مراتب ضعیف‌تره، اما آمار درمان و موفقیت در مهار بیماری از جهات متعددی بالاتره و بسیاری از اینها محصول همون یک ذره توجه و توسلی است که در جامعه هنوز باقی مونده، گرچه خب متاسفانه اونطوری که باید باشه نیست. پس این مسئله شعبه اول که در این کتاب مطلقاً ادعا نشده که ما در بیمارستان‌ها را ببندیم، مطلقاً ادعا نشده که ما فقط بریم حرم بیمارستان نریم. برخلاف این که بعضی ها گفتن آقا انسان وقتی مریض میشه باید بره حرم، باید بره بیمارستان، حرم لازم نیست بره، دقیقاً کتاب و سنت خلاف اینو میگه وقتی که بیمار شدی اول برو خدمت ائمه، برو در خونه خدا، کار رو از عالم بالا اصلاح کن، بعد به حساب وظیفه بیا به زیارت هم برو، به حساب وظیفه بعدن برو به پزشک هم مراجعه کن و مراحل درمانیت هم طی کن، چون اصل شفا از اونجاست. اون عالم بالا اگر بخواد شفا رو جاری بکنه بدون اسباب ظاهری هم میتونه، اما حکمتش اقتضا میکنه که از مسیر این اسباب ظاهری کار رو انجام بده. این مطلب در کتاب چندین بار آمده که اسباب ظاهری موضوع تحقق حکمت فعل الهی است و خداوند متعال از منجرا اینها کار انجام میده و تعجبه که عده‌ای کتاب رو ادعا میکنن خوندن و اونطور برداشت میکنن. به هر حال ماجرای کرونا یک نمونه عینی دیگری بود در عرض دفاع مقدس و جریان کاش جمعیت و جریان برجام و اینکه میزان دینداری و ایمان ما رو به عالم ملکوت بسنجه. کسانی که این نظام ارتباط عالم ملکوت با عالم ملک رو شناختند و به اهل بیت علیهم السلام و اخبارات صادق اونها ایمان دارن، طبیعتاً به راحتی میفهمند که ضمانت هایی که اونها در باب شفا بخشی کردن قابل تردید نیست. مسئله بعدی که بعضاً مورد اشکال قرار گرفته و در کتاب هم پاسخش آمده اینه که خب بالاخره اگر که حرم ها شفا میدن، آیا اگر در و دیوار زریح هم سمی باشه شما بازم میگین برم زیارت و زریح رو ببوسیم؟ در پاسخ در کتاب عرض شده، از باب توضیح بیشتر عرض میکنم که ما معتقد نیستیم که هر زیارت رفتنی موجب شفاست. اون چیزی که از روایات به دست میاد زیارت رفتنی که مستحب است و مطلوب شرعیست موجب شفاست. اگر جایی وضعیت به طوری باشه که استحباب شرعی زیارت ساقط بشه، طبیعتاً اون کار موجب شفا بخشی هم نیست. در شرایطی که خطرهای بزرگ وجود داره رفتن به زیارت مسلماً از استحباب ساقط میشه. یعنی مثلاً مثل اینکه زریح سمی باشه و بگن آقا اینجا رو بوسیدن زریح مسلماً در اینجا استحبابش ساقطه. چون استحبابش ساقطه مسلماً دلیلی بر شفا بخش بودنش هم وجود نداره. کلام در این است که آیا در شرایط فعلی آیا با احتمال یک در ده هزارم خطر مرگ در زیارت ها استحباب زیارت ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ یقینا ساقط نمیشه و از قضا تمام روایاتی که ما رو تشویق به رفتن به زیارت کرده و طلب شفا در اعتاب عالیات و وعده طول عمر به برکت زیارت داده در همون فضای صادر شده که خطرهای یک در ده هزار یا یک در هزار یا بیشتر از اینها در زیارت وجود داشته. پس وعده های الهی دقیقا در همین شرایط صادر شده و مسلماً در این شرایط آثار خودش مثل شفابخشی و طول عمر و تفریج هم و تنفیس کرب و امثال اینها هم برش بار میشه. پس تفاوت بین لمس کردن ذریح سمی و بوسیدن او با رفتن به حرم و بوسیدن در و دیوار و ذریح در این شرایط فعلی کاملا مبتنی بر یک مبنای فقهی روشمنده که تا جایی که استحباب زیارت باقی است ضمانت اهل بیت علیهم السلام نسبت به شفا بخشی هم هست، هر جا استحباب ساقط شد طبیعتا اون آثار هم دیگه دلیلی برایش نیست و انسان شرعا موظف است که اجتناب. این هم یک مسئله است که خب جای توجه و عنایت دارد. اشکال دیگه که برخی از عزیزان بیان کردن و تکرار کردن، گفتن آقا شما معنای شفا رو عوض کردید. شفا که معنای سلامتی جسمی بود رو از معنای عرفی خارج کردید، معنای شرعی و حالا به قول برخی از مستشکلین مصادره مطلوب کردید. بعضیا گفتن بحث رو منحرف کردید، چون ما مأمور به حفظ سلامت جسمانی هستیم، ما شفای به معنای عام میخوایم چیکار کنیم. اولا در کتاب توضیح داده که این چیزی که در باب شفا عرض شده دقیقا معنای عرفی شفاست. اینجوری نیست که شفا یک معنای عرفی داشته باشه یک معنای شرعی. شفا یک معنا داره، مصداق او در نظام جهان بینی دینی یه مصداق عامی است، ولی مفهوم او که دقیقا هم مفهوم عرفی است که در کتب لغت هم آمده. دین چون انسان رو مرکب از جسم و روح میبینه، مصداق شفا از دید او میشه برایند جسم و روح. حالا اولا ثانیاً اون چیزی که مطلوب شرعی است دقیقا همین شفایی است که در کتاب توضیح داده شده. اصلا در نظام شریعت سلامت جسم با مریضی روح مطلوب نیست، مگر اینکه این مریضی روحی یک مریضی خیلی ضعیفی باشه و اون سلامت جسمی یک سلامت قویی که ممد باشد برای سلامتی های روحی بعدی. و الا در نظام اندیشه دینی هیچگاه روح بر جسم، ببخشید، جسم بر روح مقدم نشده و نخواهد شد. پس مطلوب شریعت دقیقا همین شفای برآینده است. سوم این که خب ما در این کتاب در مقام تفسیر روایات هستیم و شفایی که در روایات آمده مسلما همونی است که شریعت او رو مصداق شفا میدونه و اون یک شفای برآینده است. پس اولا شفا رو از معنای عرفی خارج نکردیم تو کتاب. دوم این که اون چیزی که مطلوب است همین شفای برآینده است. سوم اونی که مقصود است تفسیر همین روایات و مصادره مطلوب هم صورت نگرفته. این نکته هم در کتاب توضیح داده شده، اگر سروران عنایت میکردن با دقت بیشتر منت میداشتن ملاحظه میکردن آمده که روایات شفا علاوه بر این که شفای برآینده رو میگه، اما انسانها را در تحصیل شفای ظاهری هم به همین اسباب ارجاع داده، مثل خوردن تربت، مثل رفتن به زیارت. لذا زیارت مشاهد مشرفه درست است که اثر شفای برآینده است، اما چون شفای برآینده عموماً همراه با شفای جسم است و عده کمی هستند که صلاحشون در مرض جسم است، لذا این زیارت ها در قالب موارد همراه با شفای جسمانی هم هست. بله در برخی از موارد ممکنه که مریضی جسمانی باشه. این نکته در کتاب صراحتاً آمده، اگر صلاح بود میشه دقیق‌تر ملاحظه فرمایید که ظواهر خود روایات تأکید بر شفای جسمی هم داره، اما کار رو منحصر در شفای جسمی نمی‌کنه. اشکال دیگه‌ای که شده اینه که گفتن خب این آثار مال زیارت هست، چرا انقدر تأکید دارید بر حضور در حرم‌ها؟ جواب این سوال هم در آخر فصل اول کتاب آمده که اتفاقا این آثار هم مال اصل زیارت از راه دور و نزدیک است، قدر مشترکش، هم مال خصوص حضور در حرم ها. خصوص حضور در حرم ها در شفا بخشی اثر بیشتری داره و فلسفهش هم در خود کتاب بیان شده که زیارت از راه نزدیک هم تمرکز رو بیشتر میکنه، هم انسان را از نورانیت محل بهره‌مند می‌کنه. اشکال کردن حد و حدود حرم مشخص نشده در کتاب. خب این از موضوع کتاب خارج بوده. حد و حدود حرم همون جایی است که صدق عرفی زیارت میکنه و فقهایی که معتقد هستن که زیارت آثار شرعی داره، مثل حالا غسل زیارت مثلا مجزی از وضو باشد به فتوای برخی یا نذر انسان ادا بشه، همون جایی که میگن اینجا صدق زیارت حاصل میشه، طبیعتا این مسئله برش بار میشه دیگه و این مسئله اختصاصی به این کتاب نداره. یعنی کتابی که میخواد جنبه شفا بخشی حرم رو توضیح بده موظف نیستش که حدود عرفی صدق زیارت در حرم ها و صحن ها رو هم مشخص بکنه، گرچه حدودش رو فقها بیان کردن دیگه. حداقل معمولا فقها میفرمان کسی که باید حتما بره زیارت بره، لااقلش باید وارد صحن بشه، مثلا از یکی از صحن‌های نزدیک یا پشت پنجره‌های حرم امام رضا علیه السلام از اونجا سلام بده تا صدق عرفی زیارت حاصل بشه. ولیکن به هر مقداری که صدق عرفی زیارت حاصل بشه آثارش هم برش بار میشه، شکی نیست. مثلا وقتی که درهای حرم بسته است، رفتن به زیارت از پشت درها زیارت کردن هم صدق عرفی زیارت میکنه، میگن رفت به زیارت و زیارت کرد، خب آثارش هم به تناسب برش بار میشه و اینها به اختلاف زمانها و مکانها طبیعتا متفاوته. اشکال دیگه که بعضی از بزرگواران کردن، گفتن یه نقص اساسی کتاب این است که به مسئله ضرر پرداخته، مسئله اضرار نپرداخته. این اشکال به کلیتش صحیحه اما به این کتاب علی‌القاعده وارد نیست، چون وقتی کتاب اثبات میکنه که رفتن به زیارت موجب شفا بخشی است و موجب خیر و رحمت و برکت و از زیارت امام جز خیر چیزی حاصل نمیشه، معناش این است که یعنی موضوع اضرار منتفی است. جایی که زیارت عامل رحمت است، نه فقط ضرر برای من نیست، ضرر برای دیگران هم نیست. لذا نیازی به بحث از اضرار به شکل مستقل در این چارچوب و با این ورود و خروج نیست. گرچه مطلب از جهت فقهی صحیح است که در جاهای دیگه بحث ضرر رو باید جداگانه طرح کرد، بحث اضرار رو هم جدا. اما اگر کسی از ادله نشون داد که موضوع منتفی است، دیگه وقتی ضرری نبود و رحمت بود چه برای خود انسان چه برای دیگران در عرصه جامعه، موضوع اضرار هم منتفی میشه. علاوه بر این که برفرض موضوع اضرار هم باشه، باز جوابش در کتاب هست که موضوع اضرار هم در جایی اثرگذار هستش که این اضرار یک احتمال عقلایی داشته باشه، در جایی که محاسبات متخصصین میگه تأثیرگذاری زیارت 1/10,000 هستش، که تو کتاب هم این دقت لحاظ شده و تأکید شده که 1/10 نه الزاماً 1 نفر از 10,000 نفر زائر آسیب میبینن، بلکه 1 نفر از 10,000 نفری که زائر با اونها در ارتباط هست، که اینم باز در قسمت محاسبه کتاب عرض شده. یعنی اهم از این که خود زوار ضرر کنند یا به دیگران ضرر بزنند، اضرار مسلماً در این رده آماری حکم فقهی هم نداره و موجب نمیشه که بخواد زیارت از استحباب ساقط بشه یا مجوز باشه برای ترک تعظیم شعائر و عناوین دیگه‌ای که در جاش مطرح شده. و همچنین بعضاً اشکال کردن که شما گفتید باید حرم ها درهاشون باز می بود تا حرمت شکسته نشه، اما اگر که در حرم ها رو هم باز می داشتن و علتی به زیارت می رفتن بیشتر حرمت شکسته می شد، چون بیشتر افرادی که می رفتن زیارت مریض می شدن و پای حرم های مطهر نوشته می شد و آماری هم که دولت می ده صادقانه نیست و چه بسا مثلا آمار رو مینداختن گردن حرم ها. این مسئله نظر موضوعش که ثبوتاً منتفی است، یعنی اگر حرم ها باز بود مسلماً آمار مرگومی بیشتر نمیشد و بلکه مراتب کمتر میشد و برکاتش در کشور میدیدیم و کشور از این بلیگه زودتر از اینا عبور میکرد. اما اینکه مثلا ممکن است در دولت افرادی باشن نفوذی باشن بخوان کارشکنی کنن دروغ بگن، این یک مسئله کاملاً جدیدی است. بنده اثبات و نفیشو نمیدونم به عهده بگیرم، تا به حال که همچین اتفاقی انشاءالله نیفتاده و این بدگمانی که حالا اونا آمار رو به دروغ میگفتن و گردن حرم ها میداختن یه فردیست که محقق نشده، برفرضم اگر یه همچین افراد نفوذی و دروغگویی در کار بودن، خب راه حلش این نیستش که حرم ها رو تعدیل بکنن، راه حلش نیستش که یک کانال های خبری صادقانه درست بشه و دستگاه های نظارت کنن، راستی آزمایی کنن، اخبار به شکل دقیق و صحیحش منتشر بشن. مسئله دیگه گفتن این حرفی که شما میزنید با حرف مثلا مسیحیان افراطی یا جریان هایی که عقل گریز هستن چه فرقی میکنه؟ شما میگید به علوم تجربی نباید اعتنا کنیم، این هم دیگه جوابش در کتاب مفصلا آمده، فکر میکنم جایی برای تکرار مکرر نداشته باشه. مشخص است که ما در کتاب در مقام این نبودیم ابدا که بگیم به حکم عقل اعتماد نکنیم، به تخصص اعتماد نکنیم، بلکه یک مطلب خیلی دقیق تر از اینها محل بحث بود که حکم عقل و رجوع متخصص سازوکاری داره، باید در قالب روششناسی خاص خودش دنبال بشه. و متاسفانه در بحث ما همونطور که در مثال‌های گذاشتم عرض شد، اون چیزهایی که متخصصین علوم تجربی و پزشکی میگن تجربه‌ای که شرعاً و عقلاً معتبر باشد نیست، علاوه بر اینکه خود شرایط صحت تجربه رو نداره، شواهد شرعی به ما میگه که دقیقاً نظامی که در اماکن مقدس حاکم است مخالف اون تجربیات عمل میکنه و تاثیرگذاری‌های متقابلی داره. پس اینجا عقل گریزی نیست، بلکه نشاندن دانش تجربی و علم تجربی در جایگاه خودش هست و استفاده از عقل به شکل صحیح. امید است که انشاءالله این چند کلمه هم در اهمیت بازگشایی حرم‌های مطهر و مراجعه کردن به اونها کارگشا باشه و هم در فهم اون مبنای کلی و اساسی که زیربنای تفاوت دانش مدرن با تجربیات دانش مدرن با معارف وحیانی و الهی است که در یکی ربط ملکوت و ملک به طور کلی مورد غفلت قرار میگیره و در یکی به همه ابعاد حقیقت توجه میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.